همراهی همه شما خوبان. نوبت میرسه به برنامه روزانه با موضوع بازیافت و محوریت بازآفرینی.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
سلام، صبح شما بخیر. صبح سه‌شنبه 18 دی ماه شما بخیر. خوشحالم که باز هم در خدمت شما هستیم با یک برنامه روزانه دیگه از رادیو گفتگو. با ما همراه باشید. در حدود 25 دقیقه پیش رو با شما از یک موضوع علمی دیگر صحبت خواهیم کرد، اون هم بازیافت با محوریت بازآفرینی است. با ما همراه باشید. امروز سه‌شنبه 18 دی ماه 1397 خورشیدی، 8 ژانویه 2019 میلادی و اول جمادی الاول 1440 قمری. موضوع امروز برنامه رو گفتم خدمتون، بازیافت با محوریت بازآفرینی خواهد بود و با شما گپ و گفتی خواهیم داشت در حول و حوش موضوع بازیافت. 30035 شماره پیام کوتاه ما و تلفن گویای 2786-1035 منتظر ارائه نظرها، پیشنهادها، تجربه ها و حتی پرسش های شماست تا ما تا جایی که میتونیم بخونیم و بشنویم و در برنامه اعمال کنیم.
علم و زندگی.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم سوگند ایران منش، کارشناس علمی بخش علم و زندگی. خانم صبح شما بخیر، خوشحالیم صدای شما رو باز هم میشنویم، در خدمتیم.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه، خیلی متشکرم. یه سلام هم دارم برای شنوندگان عزیزمون. به امتراق موضوع برنامه‌مون، همونطور که شما فرمودین، امروز قراره در مورد بازیافت با محوریت بازآفرینی صحبت کنیم. بازیافت میتونه شاخه‌های بسیار متفاوتی داشته باشه. یکی از شاخه‌های اون هنر بازآفرینیه، یعنی ماهیت اصلی یک شی یا شی که قراره بازآفرینی بشه رو تغییر نمیدم و فقط با تغییر جنبه‌های ظاهری اون یا خرد کردن اون به اجسام ریزتر ازش مجدد استفاده می‌کنن. یکی از اشیایی که در هنر بازآفرینی بسیار مورد استفاده قرار میگیره لاستیک ماشین. لاستیک ماشین از اون دسته از کالاهایی هست که بازیافت اون به صورت شیمیایی هم بسیار آلودگی ایجاد میکنه و هم بسیار هزینه بره. برای همین ترجیح داده میشه که از روش‌های جایگزین استفاده بشه. مثلا اینکه از لاستیک ماشین به عنوان یک میز یا صندلی استفاده میشه یا به عنوان سرعتگیر یا ضربگیر در اطراف جاده ها استفاده میشه یا در کشورهای فقیر آفریقایی با برش و خرد کردن تیکه‌های این لاستیک از اونها مجدداً صندل تهیه میشه. هنر بازآفرینی در مورد اشیای خیلی زیادی قابل استفاده است. اشیایی که خیلی اوقات دور ریختنی به نظر میرسن، مثلا تکه شیشه های خرد شده ای که خیلی به نظر قابل استفاده نمیان ولی از اونها در ساخت قاب ها و آینه ها استفاده میشه، یا انواع پارچه های خرد که از اونها برای ساخت انواع کیف و لباس های چلتیکه استفاده میشه، تکه چوب های زائد که برای تزیین منسوجات دستی استفاده میشه، کیوسکای تلفن زرد قدیمی که به نظر میرسید باید از سطح شهر جدا میشده ولی این روزها به شکل آکواریوم یا کتابخونه در اومده، درخت های خشک شده نیمه بریده که در سطح شهر وجود داشته و با برش اون مجسمه های چوبی بسیار زیادی و بسیار زیبایی در سطح شهر ایجاد شده. به طور کلی در هنر بازآفرینی هیچ محدودیتی وجود نداره و هر فردی با توجه به خلاقیت خودش میتونه یک شی رو بازآفرینی کنه و یک هنر خلق کنه.
جالب خانم ایران منش، شما که الان داشتین توضیح میدادین برای خودم هم دیگه تازگی داشت، به دلیل اینکه اون چه که در واقع از عنوان فقط برنامه برمی آمد، من انتظار داشتم که تو حوزه بازیافت بیشتر صحبت بکنیم، ولی این نگاه به قصه بازآفرینی رو با شدت و حدتی که الان شما بهش توجه کردین و واقعا من خودم هم ازش غافل بودم و چقدر خوبه که بعضی چیزها رو میشود اینجوری برگردوندش و حفظش کرد حتی در یک قالب نوین و کلی خاطره رو میشه حتی زنده نگه داشت با همچین اتفاقی. به نظر میرسه حتی کیوسک تلفنی که شما میگین خودش میتونه یه موزه باشه الان تو شهر. خیلی ممنونم از فرصت که در اختیار ما قرار دادین. امیدوارم باز هم تو فرصت ها روزهای آتی بتونیم در خدمتتون باشیم. برقرار باشین. خدا نگهدار.
تجربه جهانی
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر راشد نظری، کارشناس علمی بخش تجربه جهانی، که هم بر نامشون و هم بر کنیه خودشون بر هر دو گلگو همچنان پافشارند، هم راشدند و هم اهل نظر. آقای دکتر صبح شما بخیر، خوشحالیم صدای شما میشنویم، در خدمتیم.
از ادب جناب شریف نیا و ممنون از لطفتون. درباره بازیافت صحبت میکنیم، با محوریت بازآفرینی وقتی در مورد این قضیه صحبت میکنیم استفاده مجدد میشه و وقتی بخوایم درباره تجربه های جهانی در این مورد صحبت بکنیم به تبع باید در کشورهای پیشرو در این مورد صحبت بشه. یکی از کشورهای پیشرو در این مورد آمریکا و همچنین آلمان هستش. به عنوان مثال در ایالات متحده شرکت کریولا که یکی از شرکت‌های عظیم در تولید صنایع و ملزومات نقاشیه یک برنامه بازیافتی رو گذاشته که هدف از اون آشنا کردن دانش آموزان از ابتدا با صنایع بازیافته. در این مورد شرکت کریولا به مدارس پیشنهاد داده که با هزینه خود شرکت ملزومات نقاشی که استفاده شدن و به صورت ضایعات در اومدن به شرکت برگردونده بشه و از خیلی از اونها دوباره استفاده میکنن و یا از اون برای تولید سوختای زیستی استفاده میکنن و از همون ابتدا به بچه ها در واقع بازیافت رو آموزش میدن. یا یکی دیگه از شرکت های بزرگ، شرکت تولید البسه و پوشاک امریکایی که در واقع یک شرکت چند ملیتیه، شرکت نایکیه، این شرکت در نظر داره تو یک طرح عظیم که البته شروع هم شده کفش های ورزشی خودش رو دوباره پس بگیره و در دو طرح مختلف شروع به کار کرده. یکی از اون طرح ها تولید دوباره یک کفش ها و صادرات اون به کشورهای فقیر آفریقاییه برای کسانی که نیاز دارن و در حالت دیگه با تولید یک محصولی به نام نایکی گراند در واقع از همون ضایعات برای کف پوش زمین های ورزشی استفاده میکنه. یکی دیگه از شرکت های معروف که در این مورد پیشرو هست شرکت کنانه، شرکت اصالتاً ژاپنی و در حال حاضر چند ملیتی که در تولید تجهیزات اپتیک مثل دوربین های عکاسی نقش داره. شما وقتی در مورد این شرکت محصول شما کهنه بشه یا به هر دلیلی خراب بشه میتونید با پر کردن یک فرم آنلاین اون شرکت رو آگاه بکنید و شرکت محصول شما رو با هزینه خود شرکت دریافت میکنه و در واقع از قطعاتون مجددا استفاده میکنه. در این حال اگر شما نیاز داشته باشید محصولات جدید رو در اختیارتون قرار میده که بسته به نیاز شما میتونید هر محصولی رو که بخواید دوباره از شرکت تهیه بکنید. البته در این مورد شرکت های پیشرو و آنلاین هم از غافله عقب نموندن، مثلا شرکت فروش آنلاین آمازون، شرکت امریکایی که شاید بزرگترین شرکت آنلاین دنیا باشه، هم تحت عنوان طرحی به نام آمازون کیندل اگر محصولی رو از این شرکت بخرید و دوباره بخواید خرید مجددی رو برای یک محصول جدید در همون فیت داشته باشین با هزینه شخصی خودش این محصول رو دریافت میکنه و از اون مجدداً با ارائه به شرکت‌های مختلف برای تولید محصولات جدید در همون زمینه استفاده میکنه. یعنی تک تک شرکت‌های بزرگ در این مورد و در زمینه بازیافت وارد عمل شدن تا این فرهنگسازی رو ایجاد بکنن و در این حال تمایل اکثر شرکت‌ها اینه که هزینه بازیافت رو به حد اقل برسونن و به تبعید سیاست‌های کشورهای پیشرفته در این مورد که یکی از راهکارهای اصلی کم کردن هزینه در واقع همین هنر بازآفرینی در زمان انجام بازیافته.
بسیار عالی. ما امیدواریم که این نکاتی که شما آقای دکتر بهش اشاره کردین هم در سطح جهانی نهادینه بشه، هم اینکه نیم نگاهی مجموعه شرکت‌های داخلی بتونن به این اتفاق داشته باشن. هرچند متاسفانه تغییر قیمت‌ها در ایران شاید کار در واقع چون این اتفاقی رو کمی به نظر دشوار بکنه، به دلیل اینکه مثلا فرض کنید من یک ماشینی داشتم، خودرویی داشتم که در هر کجای دنیا بعد از چند سال استفاده باید خیلی ارزان‌تر طبعا برگردونم اگر قابل برگردوندن به شرکت باشه، ولی در ایران درست برعکسه، بعد از اینکه چند سال استفاده میکنم با قیمت چند برابر باید در سطح بازار متاسفانه بفروشم. به همین دلیل چرخه محصولات داخلی با این شرایط برحال روندی که ما در طی دهه‌های اخیر داشتیم متاسفانه نه تنها از بین نمیره و از شکلی به شکل دیگری هم حتی تبدیل نمیشه، بلکه دائما فقط استفاده میشه و از دست کسی به دست کسی دیگه منتقل میشه. خیلی ممنونم آقای دکتر، امیدوارم که این آرزوهای خوب شما برای اینکه بتواند بخشش اینجا نهادینه بشه واقعا محقق بشه و تو سرزمین خودمون هم شاهدش این اتفاقات خوبی باشیم.
ما هم امیدواریم.
به امید دیدار، قربان شما، خدا نگهدار.
گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر ولی‌الله غلامی، عضو هیئت مدیره صنایع بازیافت، عضو کمیسیون محیط زیست اتاق بازرگانی ایران. آقای دکتر صبح شما بخیر، در خدمتی.
من سلام میکنم به شما، صبح بخیر میگم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر به طور مشخص حوزه بازیافت محور برنامه ماست و البته با نگاهی به قصه بازآفرینی، ما در سرزمین خودمون در حیطه بازیافت چه کردیم و احیانا در چه جایگاهی قرار داریم؟ چه میزان از محصولات مصرفیمون رو یا چه حجم از محصولاتی که میتواند بازیافت شود رو واقعا داریم بازیافت میکنیم و حجم و اندازه های این بازار میتواند چقدر باشد؟
از کنم خدمتون، از یک مداد بچه تا یک کشتی و هواپیما عمری دارد و هر کدوم باید بازیافت بشه.
آقای دکتر هر اون چه که در واقع قابل استفاده است به تعبیری پس از استفاده قابل بازیافت هم هست، نمی شود بازیافتش کرد؟
شکی در این نیست. شما در زندگی روزمرده اگر تیگه 200 سال آینده زندگی بشر رو ببینید، از دیدگاه مختلف، جمعیت، رشد تکنولوژی، شهرنشینی، عملا ساختارهای جدیدی رو به زندگی ما اضافه کرده. اینا از کجا برداشته؟ از معادن ما، یا با تبدیل یا مستقیما. نهایتاً مشکلی که ایجاد میکنه به طور روزمره معادن شما کم میشه، از این ور به مصنوعات شما اضافه میشه. این مصنوعات عمری دارن، حالا در هر زمینه میخواد باشه، از کفش، لباس، البسته، خودرو، ماشین‌آلات صنعتی، تمام اینها باید بازیافت بشه. ما حدوداً 75 سال دیگه تقریبا، البته این محاسبات دقیق نیست ولی میشه گفت قریب به واقع هست، کل معادن کره زمین تمام میشه. اون موقع چه میکنیم؟ از کجا آهن میاریم؟ چه فرض کنید بسنات آهنی، حالا انواع آهنی ها رو از یه کشتی بگیرید تا یه سوزن بسازید. اینه که چرخ بازیافت به طور دقیق وارد صنعت جهان شده و دو دیدگاه بهش نگاه میکنن، یک توسعه پایدار برای آینده، مسئله دوم محیط زیست. مثلا شما در تهران روزانه 9500 تن بازیافت دارید، مواد بازیافتی دارید، فکر کنید اینو بازیافت نکنیم، بریزیم چقدر زمینای ما رو در یک سال اشغال میکنه. حالا اینو قصه رو تعمیش بدید به کل شهرامون، به کل کره زمین، نهایتا جایی برای کشاورزی باقی نمونه. از این طرف توسعه پایدار رو به هم میزنه، 70 سال دیگه معادنی ندارید شما، مواد اولیه‌ای ندارید. نهایتا به این قضیه به طور خیلی خیلی حساس و دقیق نگاه میکنن که هم توسعه پایدار در آینده. منظورم اینه که ببینید ما ممکنه زندگی امروز و فردا و دو سال و پنج سال دیگه خودمون حساب کنیم، ولی وقتی به کره زمین و کشورمون نگاه میکنیم و کشورهای دیگه، قصه جور دیگری میشه. باید به آینده فکر کنیم که راه برگشت در اون شرایط قرار بگیریم هیچ راهی نیست. مثلا اشتغال ها باید آرام آرام شیفت کنه به سوی صنعت بازیافت و این نمیتواند یه روز دو روز سه روز باشه، چیز مستمر داره ادامه پیدا میکنه. در کشور ما شروع شده این داستان از سالیان دیر، ولی در دو جنبه من فکر میکنم کار کم شده. یکی جنبه قانونگذاری ماست. 64 کشور جهان در لحظه که من با شما صحبت میکنم قوانین خیلی دقیق در حوزه بازیافت دارن، ولی ما متاسفانه اونطور که باید و شاید قوانینمون طوری نیست که صنعت بازیافت رو یاری کنه و بتونیم روش حساب کنیم. دقیقا توضیح بدم خدمتتون،
بله.
ما سال حدودا 83 بود که صندوق ملی بازیافت رو مجلس ما تصویب کرد که تأسیس بشه. صندوق ملی بازیافت به این داستان میگن که هر کالایی که تولید میشه هزینه بازیافتش رو تولید کننده به قیمتش اضافه میکنه و در واقع از خریدار میگیره و این پول رو میریزه به صندوقی به نام صندوق ملی محیط زیست.
بله.
در پایان دوره مصرف اون شی حالا هر عمری داشته باشه از اون صندوق هزینه بازیافت رو به بازیافت کننده میدن، به صنعتگر اون حوزه بازیافت میدن. ما بعد از این مدت طولانی هنوز صندوق ملی محیط زیست اون متاسفانه اونطور که باید شاید کار نمیکنه. بعد از سالیان سال مطلب بعد قوانین حمایتی صنعت بازیافت است. ببینید صنعت بازیافت رو در 64 کشور جهان توسعه یافته و در حال توسعه از مالیات معاف کردن. دلیل هم داره این قضیه. صنعت بازیافت عملا سودآور نیست، یعنی همش رو نمیتونیم بگیم ولی قسمت بیشترشون سودآور نیستن. برای اینکه مردم تشویق بشن و بیان توی عرصه و صنعت بازیافت حمایت‌های خاصی کردن. یک نمونهش مثل معافیت‌های مالیاتی به این صنعت هست از خودم خدمتتون و یا حمایت‌های دیگه مثل وام‌های با بهره کم در دنیا این اجرا میشه. ولی متأسفانه ما هنوز بعد از مدت طولانی نتونستیم صنعت بازیافتون رو از مالیات معاف کنیم. این سرعت ایجاد صنعت بازیافت کشور ما رو پایین میاره، مخصوصا در این مقطعی که من با شما صحبت کنم. اتحادیه صنایع بازیافت که پوشش دهنده کلی صنعت‌های بازیافت کشور سراسر کشور داره رنج میبره و خیلیشون به تعطیلی کشیده شدن و من همینجا میخوام توضیح بدم که مجلس محترم واقعا این لایه حمایت از صنعت بازیافت رو هر چی سریعتر تصویب کنه تا ما در آینده هم محیط‌زیست پایدار داشته باشیم، توسعه یافته و هم به عرضتون برسونم که بتونیم این صنعت رو روش در آینده حساب کنیم.
آقای دکتر، یکی از نکاتی که شاید یک تئوری در واقع مقابل امثال بنده و دوستان بنده داشته باشن اینه که اساساً ما دست از این نگاه به نوعی سوسیالیستی در اقتصادمون برداریم، اون موقع باور کنیم که مثلا انرژی باید قیمت واقعی پیدا کنه. اگر انرژی قیمت واقعی پیدا کنه، اگر مواد اولیه قیمت واقعی پیدا کنن، اون وقت به نظر میرسه که به صورت اتوماتیک صنایع مثل صنایع بازیافت احیا میشن، توجیه پذیر میشن، نه تنها در واقع ارزششون توجیه پذیر میشن بلکه حتی سودآور هم میتونن بشن. البته در مقابل باید مجموعه ای زنجیره ای از اتفاقات اتفاق بیفته، در یک دگردیسی ما باید به اون سمت بریم، دست از این برها شیوه شاید اقتصادی برداریم و شیوه دیگری رو اتخاذ بکنیم. خیلی ممنونم از فرصتی که آقای دکتر امروز در اختیار ما قرار دادین. تو حوزه آموزش من سوال داشتم از شما که در واقع چقدر لازمه واقعا برای نسل بعدی این آموزش اتفاق بیفته، اما فرصت ما اندکه ولی موضوع مهم. انشالله فرصت دیگری هم باشد که ما بتوانیم باز هم راجع به این موضوع با شما گفتگو بکنیم و در خدمتتون باشیم. برقرار باشین، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بازارچه
درود بر سرکار خانم فاطمه مقصودی، کارشناس خبری بخش بازارچه. خانم صبح شما بخیر، خوشحالیم صدای شما رو میشنویم و در خدمتیم.
منم سلام و صبح بخیر از میکنم خدمت شما آقای شریف‌نیا و همینطور شنوندگان عزیزمون و عذرخواهی میکنم بابت گرفتگی صدا به دلیل بیماری.
اختیار دارین، ما به تو شنونده ها معمولا در این مواقع توضیح میدیم که اشکال از گیرنده نیست، اشکال از فرستنده است.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. شهرداری بیرجند با هدف صرفه‌جویی اقتصادی اخیراً تونسته با مصالح دور ریختنی موجود مثل پروفیل آهن در کارگاه بازآفرینی این مجموعه تعداد زیادی تابلوی میدانی، پایه چراغ، بیلبورد و همینطور نیمکت‌های سطح شهر رو بسازه و حدود 600 میلیون تومان صرفه‌جویی ارزی داشته باشه. در همین زمینه کارگاه آموزش بهیافت و بازآفرینی برای آشنایی با روش ساخت محصولات کاربردی با شیوه‌های برش، اتصال، شکل‌دهی حرارتی و جوش پلاستیک با مواد دورریز در ماه جاری در تهران برگزار شده. مطلب بعدی در مورد ساخت یک ساختمان با زباله‌های بازیافتی هست که در ژاپن و در شهر کامیکاتسو قرار داره و نماد این شهر هست که تولید زباله در اون به صفر رسیده. این ساختمان یک فروشگاهه و تمام مواد به کار رفته در اون بازیافتی هست و به روشی ابتکاری و خلاقانه ساخته شده. لازم به ذکر در این شهر میزان مواد بازیافتی 80% هست و ساکنان اون مواد دور ریختنی رو در 34 گروه طبقه بندی کردن. همینطور یک شرکت انگلیسی با استفاده از بطری‌های آب بازیافتی کفش‌های راحتی زنانه تولید می‌کنه. برای تولید کفش، بطری‌های بازیافتی مراحل استریلیزه شدن، شستشو، خرد و ریز شدن رو پشت سر می‌ذارن و در نهایت این بطری‌ها به مواد نرم و ارتجاعی تبدیل میشن و برای تولید کفش به کار میرن. جالبه که مشتریان میتونن کفش‌های استفاده شده خودشون رو دوباره به شرکت بفرستن تا مجدداً بازیافت بشه و کفش تازه از اون ساخته بشه و به این ترتیب حلقه بازیافت این کالا به طور کامل تشمیل میشه. در خدمتتون هستم آقای شریف نیا.
خیلی ممنونم خانم مقصودی. انشالله که این اتفاقات قشنگی که در گوشه کنار دنیا ازش یاد می‌کنیم، نمونه‌هایش رو در کشور ببینیم. مثل اون موردی که به خوبی اشاره کردین، در سطح یکی از شهرها اتفاق افتاده و خوشبختانه با احیای اونچه که داشتیم تونستن حتی به هر حال ذخیره ارزی رو افزایش بدن و جلوگیری کنن از خروج ارز برای تولید مجدد یا خریداری مجدد مجموعه مصنوعات شهری. خیلی ممنونم، برقرار باشین، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
روزتون بخیر و خدا نگهدار.
آنچه گذشت.
خب امروز با شما باز موضوع بازیافت با محوریت بازآفرینی سعی کردیم گفتگو بکنیم، موضوعی که شاید از مجموعه زنجیره بازیافت کمی مخفول باقی مونده و بسیار هم جذاب در دنیا، با یک تغییر کوچک در نگاه نسبت به مصنوعاتی که قبلا تولید شدن میتونیم دوباره اون مصنوعات رو، اون به هر حال برساخته های بشری رو به چرخه به هر حال استفاده برگردونیم. به طور مثال یک کیوسک تلفنی که تبدیل به آکواریوم شده، یا احیانا یک شاید لاستیکی که تبدیل به گلدان شده. همه این محصولات محصولاتی هستند که با یک تغییر کوچک در کاربریشون امروز تونستن به چرخه حیات خودشون در زمینه زندگی بشری برگردن. اگر میبینیم در سطح دنیا شرکت‌ها و کشورهایی هستند که با استفاده از محصولاتی که قبلا استفاده شدن، مثل کفش، مثل پوشاک، دارن تبدیل میکنن اون محصولات رو محصولات دوباره قابل استفاده، باید جدی بگیریم مسئله بازیافت رو، چون اون چه که پیش روه نشون میده که کمتر از شاید یک سده باقی مانده است تا از بین رفتن یا تمام شدن منابع طبیعی کره زمین و نیاز به این که نیاز جدیتر به این که ما نیاز داریم که اون چه که قبلا تولید کردیم و بازآفرینی کنیم و ازش مجدداً استفاده بکنیم. روزانه در تهران 9500 تن مواد قابل بازیافت داره تولید میشه که اگر احیانا توجه نکنیم، فکر کنید به اینکه فقط این 9500 تن دفنش چه فضا و امکان و هزینه ای رو میطلبه تا بتواند به نتیجه برسد. امیدوارم برقرار باشین، کمی جدیتر بگیریم مسئله بازیافت و حتی در سطح خونه و زندگی خودمون و حتی به جیب خودمون رحم کنیم و اجازه بدیم که کمی تنفس کنه، به ویژه باباها بتونن یه مقداری فرصت داشته باشن بیشتر به خانواده سپری کنن، با نگهداشت نه، با در واقع استفاده درست و به جا و مجدد از اونچه که قبلا داشتیم. خیلی ممنونم، برقرار باشین تا فردا صبح که باز هم خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
صد و بیست کیلومتر تا مقصد. شصت کیلومتر تا مقصد. سی کیلومتر کیلومتر تا مقصد. %60 از تصادفات در نزدیکی 30 کیلومتری شهرها اتفاق می افتد و خستگی و خوابالودگی از عوامل اصلی بروز این تصادفات است. بیشتر مراقب باشیم.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح های صحبت های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویم.
و چه زیباست عاشقانه روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
موجه